دشمن هم خیلی فعالیت میکنه. ملت ایران خب ملت منصفی هست، واقعا ما میگیم که فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، همین که یادآوری بشه بشنوند، خب اینها به نظرم میتونه در امیدوار کردن مردم به آینده خیلی موثر باشه. و ما مطمئنیم و یقین داریم، و حالا فرصت بشه شاید من توی برنامه اشاره بکنم، این تعبیر مقام معظم رهبری دقیق ترین تعبیر درباره پیشرفت کشور، که ما واقعا به قله ها نزدیک شدیم.
بله.
ما در بخش زیر ساخت ها الان جز کشورهای دارای مقامات اول تو دنیا هستیم. الان زیر ساخت تعلیم و تربیت و آموزش در کشور.
بله.
هر کسی در هر مقطعی بخواد تحصیل کنه، الان در سراسر کشور دسترسی داره. حتی به تحصیلات تکمیلی. حتی کسی تو استان خودش بخواد دکترا بگیره، دسترسی داره. یعنی دانشگاه هست، همه چی هست. زیر ساخت وسیع شبکه بهداشت کشور، که همه به شبکه بهداشت دسترسی دارن. زیر ساخت وسیع شبکه انرژی کشور، الان گاز حتی به استانهای دوردستی که قبلا مثل سیستان بلوچستان نرفته بود و فوق العاده پر هزینه بود، خب الان تو شهرهای سیستان بلوچستان دیگه داره گازکشی صورت میگیره، به مرکز استان و بعضی شهرها که اصلا گاز رفته داره استفاده میشه. زیر ساخت وسیع آب آشامیدنی تصفیه شده، خب اینا الان تو خیلی از کشورها نیست، اصلا این دسترسی ها وجود نداره. زیر ساخت وسیع شبکه حمل و نقل، چه زمینی چه ریلی چه هوایی، ما حدود 100 تا فرودگاه ما الان در ضررده، چون تو شهرهای فرودگاه ساخته شده که اصلا مسافر اونقدر نداشته، ولی اس خدمات دهی به مردم باعث شده که تو این شهرها فرودگاه ساخته بشه. و همینطور عرصه های دیگر زیر ساختی واقعا خیلی وسیع و عظیم هست. امیدواریم انشاءالله بعضی از مشکلات دیگه، مخصوصا مشکلات حوزه معیشت، هم با جدیت بیشتر، با رونق صادرات، با رونق تولید که در کشور الحمدلله خیلی شتاب گرفته، و با تدبیرهایی که دولت محترم و مجلس محترم انجام میدن، چون اقدامات دولت نتیجه عملکرد خوب مجلس هم هست. اگر قوانین مورد نیاز به موقع تصویب بشه و به موقع در اختیار دولت قرار بگیره، برنامه‌های سالانه به موقع تصویب بشه، برنامه‌های 5 ساله به موقع تصویب بشه، که خب از کارهایی بود که مجلس محترم اینها رو پیگیری می‌کرد، انشاءالله شاهد رفع این مشکلات هم باشیم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما. آرزوی توفیق می‌کنیم برای دولت مردانمون و بهشون خدا قوت می‌گیم. و خب اینها چیزی نبوده جز حاصل ایستادگی مردم، مقاومت مردم، انتخاب درست مردم، مطالبه مردم، و انشالله که بتونیم همین مسیر رو پرقدرت و پرتوان جلو بریم. برنامه‌مون همچنان ادامه داره، با ما باشید.
انتخابات خیلی مهم. انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده. ضعف دولت رو، ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشین. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب انتخابات به وقت ایران، که در برگیرنده پاسخ به سوالات و شبهات درباره انتخابات است و توسط سید جواد میرخلیلی و جمعی از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه تدوین شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. جمهوری اسلامی با همه دشواری‌ها و دشمنی‌ها مخالف و اپوزیسیون به معنای واقعی ندارد. این بدان دلیل است که تأثیرگذاری به واسطه انتخابات برای مردم محسوس است و حاکمیت، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه متعادل، برای حضور در صحنه باید از صندوق رأی عبور کنند. انتخابات هم در ایران فرمایشی نیست. در موارد بسیاری در دولت مثلا چپی ها راست ها پیروز شدن و یا برعکس. برای نمونه در سال 88 عده معترض بودند، اما 4 سال بعد دوباره رأی دادند، چرا که اطمینان داشتند که رأیشان مؤثر است. به هر حال صحنه انتخابات یکی از صحنه های مهم و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران به شمار می آید. انتخابات وجهه و کارکرد چند وجهی دارد. قدرت بخشی به مجلس شورای اسلامی، قدرت بخشی به نظام، ایجاد امنیت برای کشور و مواردی از این قبیل از ثمرات انتخابات است. این کتاب که در برگیرنده دو فصل است و شامل پرسش‌های مهم و همچنین شبهات می‌باشد و به صورت درسنامه تدوین شده، با استفاده از نظرات اساتید و محققین مطرح دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور سعی کرده که به مهمترین این سوالات و شبهات در رابطه با انتخابات در ایران و به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی در حد امکان پاسخ دهد. در اینجا به برخی از این پرسش‌های مهم و شبهات اشاره می‌کنیم و پاسخمون رو بر عهده مخاطبان عزیز می‌گذاریم که خودشان با تهیه این کتاب به پاسخ‌های آن برسند. یکی از پرسش‌های مهم در این کتاب جایگاه مجلس در ایران است. همینطور مقایسه بین انتخابات در زمان پهلوی و بعد از انقلاب و بحث اختیارات نماینده مجلس در ایران، وظایف و اختیارات و جایگاه نمایندگان مجلس در قانون اساسی، اینکه چطور یک نماینده مجلس میتونه به مردم خودش کمک کنه، اینکه رأی دادن برای یک شهروند آیا یک وظیفه اخلاقی به شمار میده یا خیر، و همینطور بحث ارتباط بین مشارکت سیاسی حداکثری و نسبت اون با ثبات سیاسی و امنیت، اینکه آیا در قرآن آیه‌ای وجود دارد که بتوان از آن برای بحث انتخابات استفاده کرد، خود آثار و فواید مشارکت حداکثری مردم در نگاه امامین انقلاب، راهکارهای افزایش مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات مجلس، نقش استادان حوزه به دانشگاه در تشویق شاگردان خودشان و دانشجویان به حضور حداکثری در انتخابات، همینطور تأثیر انتخابات بر سیاست خارجی و اینکه چرا حضور حداکثری در انتخابات 11 اسفند ماه 1402 مهم است. و شبهاتی که در این کتاب اون توجه شده اینکه علارغم در واقع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگری که در کشور وجود دارد، آیا رأی دادن ما تغییر در وضعیت کشور ایجاد می‌کند؟ آیا وضعیت بهتر می‌شود؟ اینکه دشمنان در رسانه‌های خودشان تبلیغ می‌کنند که جمهوری اسلامی به انتخابات و یا به نقش زنان بها نمی‌دهند، پاسخ به این شبهه به چه صورت است؟ اینکه چرا همه نمی‌توانند در انتخابات کاندیدا شوند، چرا باید از فیلتر رد شوند، بحث حق الناس در انتخابات، بحث امکان تقلب اینکه آیا در انتخابات وجود دارد یا خیر که در این شبهه اساساً این مورد رد شده و با ادله هم این بحث و پاسخ صورت گرفته، همینطور مباحث دیگری که قطعا کمک میکند عزیزانمون در رابطه با سوالات و شبهاتی که پیرامون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دارند به جوابهای اقنایی و قانع کننده برسند. با امید حضور حداکثری و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 11 اسفند 1402 با معرفی کتاب و درسنامه انتخابات به وقت ایران پاسخ به سوالات و شبهات درباره انتخابات که توسط سید جواد میخلی و جمعی از اساتید حوزه به دانشگاه تدوین شده و توسط نشر بهار دلها در سال 1402 منتشر شده خدمت شما عزیزان بودیم. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif. بله خیلی ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداخت و همون مخاطب به شماره 0913-825-26 چهار شماره آخرش این سوال فرستاده جناب استاد لکسایی که در رابطه با بحث مجلس هست، حالا عمل کرده مجلس، با توجه به اینکه حضرت آقا فرمودن این مجلس مجلس انقلابی بوده، لطفاً چند تا از دستاوردهای این مجلس رو نام ببرید.
بله خب این هم واقعش مفصل هست، ولی من سعی می‌کنم که خیلی مختصر به برخی از فعالیت های دو ساله اخیر مجلس بپردازم.
بله بفرمایید.
خب مجلس دو تا وظیفه مهم و کلیدی داره، یکی قانونگذاری هست، یکی هم نظارت بر اجرای قوانین هست. وظایف دیگری که داره همه به این دو تا وظیفه برمیگرده، برای همین هم هست که خیلی مهمه، یعنی مردم عزیز ما توجه داشته باشن که شما این نماینده ای رو که رأی میدید انتخاب میکنید، این باید هنرش در این دو تا وجه باشه، یکی قانونگذاری، یکی هم قدرت و شجاعت لازم برای نظارت.
بله.
آدمی نباشه که بشه او رو خرید، آدمی نباشه که بشه او رو ترسوند، آدمی نباشه که بشه خلاصه در او نفوذ کرد. برای بحث قانون گذاری هم باید از تخصص لازم و تجربه لازم برخوردار باشه که درک درستی از مشکلات کشور و خلأهای قانونی یا ترمیم‌های قانونی داشته باشه تا بتونه این کار رو انجام بده. من باز به شکل فهرستوار عرض می‌کنم، یکی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، این رو تو سطح افکار عمومی به یه اسم دیگری معمولاً شناخته میشه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی.
بله.
ببینید آقای مؤمنی، ما الان حدود مثلا اگه تقریباً مثلا بگیم 4 میلیون 5 میلیون خونه تو کشور کم داریم، همین مقدار خونه خالی داریم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل مختلفی داره ها، ولی یکی از دلایلش اینه که وقتی که امتیاز ثبت نام برای آپارتمان داده میشده به مثلا جوان‌ها یا افراد واجد شرایط، اینا رفتن یه آپارتمان مثلا ثبت نام کردن، بعد یه کسی آمده که پولدار بوده گفته آقا من امتیاز تو رو می‌خرم. بیشترش اینجوری بوده ظاهرا، یعنی بخشش لااقل اینطوری بوده. بعد این شده ابزار پسنداز. خب بعد یه کاری مجلس میکرد که خونه از ابزار پسنداز بودن خارج بشه، اینکه کسی خونه بخره. البته بخشی از اینا مال نهادهاست که اونا هم قرار شد بفروشن، اینها رو واگذار بکنن و مثل بانک ها مثلا امثال اینها. مجلس سعی کرد با وضع قانون این مسئله رو مدیریت بکنه که حالا این توضیحاتی داره، البته که من وارد اون توضیحات نمیشم، که سال به سال این مالیات افزایش پیدا میکنه. مثلا سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه هست، سال دوم میشه معادل 12 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد میشه معادل 18 برابر مالیات متعلقه. خب اینا
تا دیگه خونه از این طریق خلاص خالی نمونه.
خالی نم، یعنی این انشالله اگه تو حوزه اجرا هم به درستی اجرا بشه، ما میتونیم بگیم که اینجا مشکلی نخواهیم داشت یا مشکل کم خواهد شد. یعنی یکی از به اصطلاح قانون‌های خوب بوده که مجلس تصویب کرد. دوم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، که به موجب این قانون هم سازمان انرژی اتم ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب قانون جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با قنای 20% اقدام کنه و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرمش رو در داخل کشور ذخیره بکنه. خب این هم میدونید که چه نقشی داشت. قانون سوم، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، که این خب نقش مهمی در زندگی روزمره عموم مردم داره که کالاهای اساسی با قیمت مناسبی دست مردم برسه. قانون چهارم، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، که خب این کمک بزرگی بود برای کشاورزان. پنجم، قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، که این حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه، دریالرزه یا همون سونامی، اینها خب یه وقت خسارتهایی به مردم در مناطق کشور میزنه و حتی حوادثی مثلا انشعاب برق و امثال اینا. خب این خیلی چیز خوبی بود، قرار شد که این قانون اونها رو پوشش بده. ششم، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره تعزیرات و مجازات های بازدارنده، و قانون اصلاح قانون صدور چک که خب خیلی مسائل رو حل کرد، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جهش تولید مسکن. و خب وقت تموم شده، ولی
بله،
من میخواستم فهرست اینها رو بگم. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بله، که فوق العاده قانون مهمی هست. قانون انتقال آب از دریای عمان به استانهایی که مشکل آب داشتن، مخصوصا سیستان و بلوچستان. قانون نظام رتبه بندی معلمان. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در سوال قبلی هم من اشاره کردم. قانون جهش تولید دانش بنیان. قانون ساماندهی برخی از صنایع. خیلی قانون زیاد هست، حالا من سعی کردم که در حد فرصتی که بود به بعضیش اشاره کنه، ولی قوانینی که من اینجا فهرستش رو دارم خیلی زیاد هست. امیدواریم انشاءالله با انتخاب مردم خوب ما شاهد یک مجلس قوی و قدرتمندی باشیم که در یک کشور جامعه قوی، دولت قوی، مجلس قوی، قوه قضاییه، اینا اگه همه قوی باشن
درسته.
اون کشور قوی خواهد شد و قدرتمند خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکسایی به خاطر حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب و پاسخهای خوبی که به سوالات دادید. بعدی من و شما 11 اسفند ماه پای صندوق‌های رأی انشالله شاهد حضور گسترده مردم باشیم و ایران قوی رو با هم دیگر بسازیم. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. دشمن از دو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول رو. گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتی شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان، شما شنونده های بزرگواری که خانه ملت رو از رادیو معارف همراهی میکنید و خدا رو شکر میکنیم بابت اینکه این توفیق رو داشتیم مدت ها با این برنامه خدمتتون رسیدیم و امروز آخرین برنامه از مجموعه خانه ملت هست و این برنامه هم دفترش بسته خواهد شد و به تاریخ و به آرشیو برنامه های رسانه ملی و رادیو معارف اضافه خواهد شد. چیزی که میمونه این که حرفایی که گفتیم و شنیدیم چقدر تونست کمک بکنه به افزایش بینش ما، چقدر تونست مسائلمون رو حل بکنه، چقدر تونست دغدغه هامون رو برآورده بکنه و خب ازتون ممنونم که شنیدید برنامه رو. اگر قوتی داشته این برنامه به خاطر حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام الحسین دکتر باقرزاده، دکترای علوم سیاسی و همکارای خوبم در اتاق فرمان بوده و اگه ضعفی هم در برنامه بوده، بنده به عنوان یه مجری ساده و خلاصه کمترین عضو این مجموعه ازتون عذرخواهی میکنم. من رضا ملایی و دوستان خوبم امروز هم در خدمت شما هستیم. روح الله اسماعیلی عزیز تهیه کننده و سردبیر، محمد گلقندشتی عزیز صدا بردار و سایر سرورانم. بریم برای اینکه گفتگوی امروز رو در خانه ملت در حضور آقای باقرزاده آغاز بکنیم.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
سلام عرض میکنم حضور شما استاد باقرزاده، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خانه ملت و رادیو معارف و امیدواریم که انشالله در این آخرین برنامه دیگه بریم سراغ یه انتخابات پرشور، پر رونق و یه برگ زرین دیگری بر افتخارات ملت ایران انشالله ثبت بشه در تاریخش
انشالله. آقای باقرزاده سوالم یکم شاید طولانی بشه، اصلا شاید یه جورای درد دل باشه، نمیدونم اسمش، هر چی هر کس خواست بگذاره، این که میشنوید احترام میگذارید ممنونم. یه وقتایی یه سری عواملی باعث میشه که یه دلسردی هایی توی آحاد جامعه ایجاد بشه، حداقل یه گروه هایی از مردم. مثلا عرض میکنم من میام پای صندوق رأی، رأی میدم، بعد یکی نفر از این صندوق رأی اسمش میاد بیرون، میشه نماینده مجلس یا میشه رئیس جمهور، بعد یه جوری عمل میکنه، یه عمل کردی رو داره، مخصوصا در جایگاه رئیس جمهور که هم مهمتره و هم عینیت بیشتری الان داره، یعنی حداقل تو ذهنمون هست، تو خاطره ما، حافظه تاریخمون هست، که میاد و خلاصه این سرمایه بزرگ دینی و ملی رو، یعنی این حضور رو مصادره میکنه برای خودش، رأی میاره و بعد یه عمل کردی داره که بعد از اون به هر کی میگی بیا رأی بده، میگه رأی بدم که بشه فلانی، رأی بدم که مثلا اینجوری بشه، من اومدم رأی دادم به این وضع کارخونه هامونه، این وضع مثلا جوانانمونه، این وضع اقتصادمونه، این وضع دلارمونه. مثال عرض میکنم، ما اون اعتماده، اون حس خوبی که من به کشورم میهنم و به نظام مقدس جمهوری اسلامی، به مسئولینم دارم رو یه وقتایی بعضی ها که اسمشون از این صندوق خارج میشه ابه این میبرن. اون اعتماد سازی که ما گفتیم، بحث اعتماد به مسئولین انتخابات، اون بحث خیلی بحث مهم میبودش. اما از این طرف یه چیزهایی تو جامعه وجود داره که انگار که سوخت موشکه، کلن همه دلسردی ها رو از بین میبره، انقدر شفاف و قویه، انقدر اتمسفر خوبی داره اون آدم یا حرفاش، فضای خوب ایجاد میکنه که دلگرمی به شدت زیادی ایجاد میکنه. ولی خب ممکنه درکش برای من ساده که کلیات و عمومیات رو فقط میدونم، از جزئیات و از افق آشنا نیستم، یه ذره سخت باشه. عرض کردم مقدمه و سوالم ممکنه کم طولانی باشه. خواستم بگم که الان رهبر فرزانه انقلاب بارها و بارها میفرماید آقا افق روشنه، سعی کنید نگاهتون از افق بر ندارید، یا من دارم قله رو میبینم، قله فتح و پیروزی رو، میشه یکم باز بشه این قصه، من عاشق آقا هستم اما من حداقل قله ای نمیبینم، آخه این قله که آقا میفرمان چیه، شما ترسیمش کنید که اون دلسردی ها، اون خستگی ها بره.
بله، همونطور که اشاره کردید، گاهی یکی از رسالت های اساسا رهبران الهی همین امید بخشی به جامعه است، منتها تفاوت بین رهبران معمولی و رهبران الهی اینه که رهبران الهی امید بخشیاشون امیدهای واقعیه، امیدهای اصیله و اینجور نیست که امید واهی بدن، بخون دل مردم رو خوش کنن، نه، واقعیتیه. مقام معظم رهبری میفرماید که ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کردیم و به قله ها نزدیک شدیم. به این نکته فرمایش ایشون دقت کنیم، فهمید به قله ها، یعنی انگار یک سلسله جبالی رو ما داریم طی می‌کنیم، یک سلسله قله های رو قرار فتح بکنه، قله علمی، قله معنوی، قله تکنولوژی، قله های مختلفی که صادرات چه می‌دونم هم صادره و به قله ها نزدیک شدیم. فهمید برابر این امروز روز خسته شدن و ناامیدی نیست، بلکه روز شوق و امید و حرکت است و مسئولین کشور باید با این روحیه حرکت بکنن. بعد میفهمن راه پیموده شده تا امروز را اگر با قوت دنبال کنیم پیروزی بر دشمن قطعی است. سوالی که هستش اینه که این فرمایش مقام معظم رهبری ناظر به چه حقیقتیه؟
بله.
و اساسا ایشون چه قله‌ای رو میبینن و چه قله‌هایی رو میبینن و چه اون صعودی رو دارن میبینن که اون صعوده در واقع برای ماها ملموس نیست. من الان میگم مرغ بخرم قیمتش دیروز با امروز مثلا یه دفعه فرق کرد، گرانتر شد، ارزان‌تر نشد که خوشحالم، گرانتر شد مثلا.
آره، شرایط سخته.
بعد با این قیمت مرغ مثلا وضعیت سفرم یه دفعه میگم پا اون قله کو که این مرغ من همچنان هی گرون ارزون گرون میشه،
چرا کوچیک میشه؟
بله، سفرم گاهی کوچیک میشه. ببینید همون رهبری که اینو میفرماد، همون رهبر این مسائل اقتصادی خوردم داره میبینه ها، همونم داره تذکر میده که معیشت مردم تنگ است، معیشت مردم درست نیست، وضعیت معیشتی درست نیست، اقتصاد مملکت گره داره، این گره ها باید باز بشه، ما در حوزه اقتصادی کارآمدیمون کامل نبوده، باید یه فکری بکنید فلان اینا، به مسئولین مرتب تذکر میده. اما سوال اینه که این قله‌ای که مقام معظم رهبری میفهمن چجوری تحلیلش بکنیم، چجوری تبیین بکنیم برای خودمون. چند تا شیوه من به نظرم میرسه برای این وجود داره. یکی از شیوه ها اینه که نگاه کنیم ببینیم دشمن چی میخواست و چی شد. یکی از راه ها اینه،
یعنی یه وقتی قله رو ما در شکست دشمن میبینیم،
در این که دشمن به اهداف خودش نرسید
دیگه. بله.
یعنی مثل کشتیگیری که طرف مقابل رفته زیر یه خمش اما نتونسته خاکش کنه، بعد ما به ریش اون طرف میخندیم که چی میگه حالا دیدی نتونستی ما رو خاک کنی. خب دشمن میخواست ما هسته‌ای نداشته باشیم، یعنی علم نداشته باشیم، تکنولوژی هسته‌ای نداشته باشیم، بشیم مثل زمانی که ما میخواستیم نفتمون رو ملی بکنیم. در اون زمان یه عده میگفتن اصلا ما نفت میخوایم چیکار، این ماده بوگندو که ما میخوایم ملیش بکنیم، بعد اون وقت این همه بخوان ما رو تحریم بکنن و فشار بر ما بیارن. همون زمان هم دشمن ما رو تحریم کردن دیگه، ولی ما نفتمون ملی شد و امروز داریم از این نفت ملی سالهای سال داریم چی استفاده میکنیم، خودمون آقای خودمون. تو قضیه نفت، قضیه هسته‌ای هم از این قضیه، دشمن پاشو کرده بود توی کشف که همه دنیا هسته‌ای داشته باشن، ایران نباید داشته باشه. صریحا اینو میگفتن، چون میگفتن ایران به دنبال مثلا حالا اون پندارهای خود، میگه کافر همه را بکیش خود پندارد. هرچی ما میگیم بابا ما علم رو میخواییم، ما تکنولوژی هسته‌ای رو میخواییم، ما برای پزشکیمون، برای کشاورزیمون، برای فضامون، برای دریامون نیاز داریم،
بشر دوستانه،
بله،
صلح‌آمیز،
بله. یا مثلا ببینید دشمن برای برنامه منطقه‌ای ما چه خوابی دیده بود؟ برای برنامه منطقه‌ای ما خواب دیده بود که ما بشیم یه بچه حرف گوش کن برای اسرائیل تو منطقه، اسرائیل بشه آقای منطقه و ما بچه حرف گوش کن او باشیم، تویول او باشیم، مثل عربستان، مثل نمیدونم اردن، مثل مصر،
مثل امارات،
مثل ترکیه که هنوز که هنوزه نمیتونه بنزین نفروشه به اسرائیل با این جنایاتی که کرده توی غزه، اینا هیچ کدومشون جرئت نمیکنن. مثل آذربایجان، اینا نمیتونن اصلا نفروشن اسلحه، نفروشن بنزین، نفروشن مواد غذایی.
درست.
نه اینکه میخوان، نمیتونن که نخوان، جور دیگه
این رو ندارن.
و ما درک نمی کنیم این واقعیت ها رو، چون ما مثل ماهی هستیم که تو آبیم. ما اصلا با این آزادی عملی که داریم نمیتونیم اونا رو درک کنیم که چرا این کارا رو دارن میکنن. در منطقه، در به حضور شما اصلا برنامه منطقه‌ای، برنامه‌ای که جمهوری اسلامی دشمن میخواست بشه که ما بشیم تویول اسرائیل و اسرائیل بشه برادر بزرگه منطقه یا بابای منطقه یا آقای منطقه، این اتفاق نیفتاد. در برنامه دفاعی دشمن میخواست چی بشه؟ میخواست ما موشک نداشته باشیم. تو مذاکرات هسته‌ای صریحا میگفتن باید در مورد برنامه موشکی ایران هم مذاکره کنیم، برنامه پهپاد ایران هم مذاکره کنیم. الان شما ببینید ما تو بحث برنامه‌های موشکی و پهپادیمون، موشک ما باعث عزت خودمون که هست هیچ، و خیلی از این برنامه‌های موشکی اونو ما هنوز رو نکردیم. در دست در واقع همپیمانان ما تو منطقه، مجاهدان عراقی، مجاهدان لبنانی، مجاهدان یمنی،
بله،
قرار داره.
بله.
خب این یه نکته که یعنی یک شیوه برای تحلیل این قضیه، شیوه های دیگر هم عرض خواهم کرد.
متشکرم ازتون. یک خط خلاصه کنم فرمایش شما رو، اجازه بدید اشتباه بود بگید، ممکن همین الان شنونده به جمع شنونده های ما اضافه شده باشه. دوستان، من از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده، دکتر علوم سیاسی سوال کردم که رهبر معظم انقلاب و برخی مسئولین با جدیت و با قاطعیت میگن که ما به قله ها نزدیک شدیم یا ما به قله موفقیت رسیده ایم، خلاصه افق روشن و اینها، خب این چرا تو سفره ما پیدا نیست یا مثلا چرا ما نمیبینیمش؟ این قصه رو چجوری تحلیل میکنید؟ آقای باقرزاده فهمودن که تحلیل ها مختلف میتونه باشه، یک روش برای تحلیل این فرمایش اینه که تا قله رو چی ببینیم و قله رو چجوری نگاه کنیم. ما الان پیروزی به دست آوردیم و به قله های پیروزی داریم میرسیم، از اون جهت که دشمن ما به اون چیزی که میخواست نرسید، شکست تمام عیار دشمن در طرح و برنامه‌هاش برای ما، این یعنی این که ما نه یه قدم که دامنه رو پشت سر گذاشتیم و الان در کوه داریم قدم میزنیم تا برسیم به قله. نرسیدن دشمن به اهدافش در حوزه انرژی هسته‌ای، پیشرفت‌های مختلف علمی، فناوری‌ها، قدرت منطقه‌ای بودن یا نبودن ایران و همینطور قدرت دفاعی ایران و مسائلی از این دست. نرسیده دشمن، اگر میرسید ما الان کجای کار بودیم؟ این یعنی ما پیروزیم و به قله نزدیک. تا تحلیل‌های بعدی دوباره بریم اتاق فرمان خدمت دوستان و برگردیم و آقای باقرزاده فرمایششون رو کامل کنند.
شبم با رأی خود، با عزم خود، راهی فردا می شوم با رأی خود، با عزم خود.
تأثیر انتخاب درست نماینده اصلی تو جامعه چیه؟
خب قطعا روند مثبتی داره. اگر مردم از این حق انتخابی که دارن به درستی استفاده کنن، خیلی میتونن تو روند مشکلات جامعه تاثیرگذار باشن.
جامعهمون به هدف مطلوبش میرسه. اگر هر کسی کار خودش رو درست انجام بده، قطعا ایران فکر کنم به اون درجه از پیشرفت میرسه.
خب تأثیرش، شما میخوام الان انتخاباتی که در پیش روی داره، انتخاب مجلس هست و مهمترین وظیفهشون قانونگذاری صحیح هست. خب قانونگذاری صحیح باعث میشه که این اتفاقایی که تو جامعه رخ میده و تصمیمگیریایی که تو جامعه اتفاق میفته درست باشه و همچنین ثمرش رو ما تو در زندگی مردم در